بسم الله الرحمن الرحيم. جلد هفتم اسفور، صفحه 43، سطر 6، اشعار تنبیهی و جمله القول ان من لم يظهر عليه سلطان الاخره و لم يقوم بعده ان قبر هذه النشأه لم يطلع على معاني الكلام. فرمودن کسانی که لیاقت پیدا میکنن که به باطن آیات برسند، کسانی هستند که از وجود دنیایی بیرون رفتند و وجود اخروی گرفتند، ولو تو این دنیا زندگی میکنن ولی وجودشون شده وجود اخروی. اینا علاوه بر این که با خطوط قرآن و با معانی و مفاهیم ظاهری قرآن تماس دارن و برداشت میکنن، علاوه بر این با باطن قرآن هم مرتبطند و میتونن از باطن قرآن استفاده کنند. این بحثی بود که ما داشتیم. بعد حالا اول با حروف تهجی آشنا میشن، بعد با تفاصیل آشنا میشن، اینا دیگه توضیحات بحث بود. ولی اصل بحث این بود که کسی که از وجود دنیایی فارغ شده و وجود اخروی پیدا کرده حق تماس با باطن آیات رو داره. حالا این اشعار تنبیهی دنباله همین بحثه. اگر کسی از این قبر دنیا خارج نشده، دنیا رو تشمیل میکنه به قبر، وجودش هم میشه یه وجود محدود که مثل انسانی که در قبر محبوسه، انسانی که وجود دنیایی داره مثل این که در حبسه، بعد از این که وجود اخروی بهش داده میشه، حالا چه بمیرد چه زنده باشد و وجود اخروی داشته باشه، این توی یه سعه‌ای واقع میشه که در وقت وجود دنیایی اون سعه رو نداشته. تشبیه به قبر میکنه از این جهت. حالا کسی از قبر دنیا بیرون آمد، تو دنیا داره زندگی میکنه ولی از قبر دنیا بیرون آمد و وجود اخروی گرفت، این اجازه داره که با باطن قرآن واصل بشه و معانی کلام یعنی معانی قرآن رو و رموز و اسرارش رو بفهمه. اما کسی برعکس بود، تو همین دنیا موند، تو همین دنیا موند و وجود دنیایی گرفت، ولو عالم باشه، خیلی هم عالم باشه، تا وجود اخروی نگیره این به قرآن هم مراجعه کنه از قرآن چیزی نمیفهمه. با اینکه عالم متبهر ادیب تجدید حکیم قوی بلده، مسائل کلامی بارده، فلسفه خونده، همه اینا رو میدونه، ولی تا وقتی از وجود دنیایی خودش رو فارغ نکرده و به وجود اخروی مزین نشده، باز از آیات قرآن چیزی استفاده نمیکنه. همین جایی که بقیه میفهمند اینا میفهمه، منتها بقیه مثلا قدرت تجدید حکیم ندارن، این داره. بقیه قدرت ندارن که مسائل کلامی رو اجرا کنه، این داره، ولی به باطن قرآن نمیرسه. بعد توصیه میکنه ایشون که سعی کنید از وجود دنیاییتون بیرون بیایید و به وجود اخروی برسید تا از قرآن استفاده کنید و از لطایف قرآن بهره ببرید و لذتهایی که در شأنتون هست بالاخره ازش محروم نشید. بعد میفهمد که خود خدا هم توبیخ کرده کسانی رو که به قرآن کار ندارند. میگه که لا یفقهون حدیثن، لا یکادون یفقهون حدیثن. پیغمبرم شکایت کرده که قرآن رو امت من مهجور کردن، که فرمود که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اینا از کی داره پیغمبر از کی داره شکایت میکنه؟ از کسانی که دارن قرآن میخونن، دارن قرآن میخونن، چه بسا تفسیر قرآن بگن، از اونام داره شکایت میکنه. اونام قرآن مهجور کردن، یعنی چی؟ یعنی چندان عمل نکردن به قرآن که وجودشون از وجود دنیایی به وجود اخروی انتقال پیدا کند و قرآن رو بفهمن، که انه قرآن تک شدن. بعدشون میگه چه بسا اشخاصی که عدیدن ماهرن در شناخت عبارت و علم کلام میدونن میتونن خصمشون رو ملزم کنن، اینها از قرآن چیزی حالیشون نمیشه. بعدا خود ایشون میفهمد که بیا از این وجود بیرون، ببین با کلید غیب خداوند خزائن رو داره باز میکنه، خزینه ای بر تو باز بشه و تو اون چرا در این خزینه است بیا بی. اگر اقدام کن، اگر در ضمن اقدام کردن به این تبدل وجود مرگ بر تو عارض بشه ایبی نداره. آیه گفته که من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط اجر علی الله، یعنی کار ضایع نمیشه، تو شروع کن. اگر به نتیجه رسیدی که خب بالاخره هم دنیا بهره میبری هم آخرت ثوابشو بهت میده، اگر هم به نتیجه نرسیدی و در این بین مرگ بر تو عارض شد، نگران نیستی، زحمتت هدر نمیره، فقط اجره علی الله. این استشهاد اشعار تنبیهی است که ایشون میکنه، یعنی داره اعلام میکنه مطلبی رو به ما تا ما رو تنبیه کن، یعنی هشدار بده. الان با این عبارت رو که الان عرض کردیم هشداری برای ما بود که برید سراغ عمل، برید سراغ تبدل وجود. خداوند به شما این اجازه رو داره که وجود دنیاییتون رو به وجود اخروی تو همین دنیا مبدل کنید. چرا از این اجازه استفاده نمی کنید؟ چرا از این موهبتی که در اختیارتون قرار گرفته استفاده نمی کنید؟ ما به لذت‌های دنیایی پرداختیم چون از لذت‌های اخروی غافلیم. اگر به قول ابن سینا اگر ذره‌ای به این سمت رفتیم و لذت‌های معنوی به ما داده شد، هرگز بر نمی‌گردیم به سمت لذت‌های حسی. این که اونید لذت حسی رو لذت معنوی ترجیح میدیم به خاطر این که لذت حسی رو تجربه کردیم ولی لذت معنوی به سمتش نرفتیم. اگر به سمت لذت معنوی بریم و رشهی از اون لذت به ما داده بشه، دیگه به سمت لذت حسی نمیاییم. عرفایش و غازه نیستن برگردن به سمت لذت حسی، چون لذت هایی یافتن که قابل مقایسه با لذت حسی نیست. بعضیشون نقل میکنن که ما وقتی به اون انوار الهی برخورد میکنیم با زحمت تو اونجا میریم، ولی وقتی رفتیم دیگه چیزی حالیمون نیست از شدت لذت. در حالی که ما در لذت حسی اینطور نیستیم، در لذت حسی باز هنوز قوای ادراکی ما کار میکنه. وقتی غذا میخوریم ممکنه حواسمون جای دیگه باشه، اون میگه وقتی رفتم اونجا چنان متوجه انوار میشم که دیگه از همه جا میبرن، معلوم میشه لذت اونجا خیلی قویه. بعد خود ابن سینا اصلا میگه این دو لذت رو نمیشه با هم مقایسه کرد، کسی مقایسه کنه اشتباه کرده، ولی ما به ناچار داریم مقایسه میکنیم. این دو تا سنخن، دو تا سنخ با هم مقایسه نمیشه. یک سنخ مقایسه میشه شدیدش با ضعیفش، ولی دو سنخ با هم مقایسه نمیکنیم. ولی حالا کسی مقایسه کرد هیچ وقت نمیتونیم دو تا رو مساوی حساب کنیم. صفحه 43 هستیم، صفحه 6 اشعار اون تنبیه و جمله تلقل، یعنی خلاصه گفته قبل ما اینه که انما لم یظهر علیه سلطان آخره، کسی که سلطان آخره در او ظاهر نشده. سلطان آخره یعنی اون وجود اخروی که بر این وجود دنیاوی سلطنت داره و این غلبه میکنه بر این وجود دنیاوی. اگر کسی برش این وجود اخروی ظاهر نشد، ولم یقوم بعده ان قبل حاضر نشه، بعده یعنی هنوز از قبل این نشه دنیاوی بیرون نیمده. از کردم چرا قبل میگه؟ چون داره وجود دنیایی رو یه وجود زیغ حساب میکنه و انسانی که در وجود دنیاییش مثل در قبله. اگر رفت تو عالم تو وجود اخروی از این قبل بیرون آمده، ولی میفهمد اگه کسی لم یقوم بعد و ان قبل حاضر نشه، از قبل این نشه هنوز بلند نشده، این چنین انسانی که دنیا زده است و وجود اخروی برای خودش کسب نکرده، لم یطلع علی معان الکلام یعنی کلام الهی و لم یطلع علی رموز آیات القرآن و حروف قرآن و کلمات قرآن و لم یحدث معه حروف المقطعه. تعبیر قشنگیه، نشون میده کسی که بره توی وجود اخروی لازم نیست بیطلع حروف مقطعه رو زیر رو کنه و بره کتاب های متعدد ببینه تا این حروف متقطعه رو پیدا کنه. خود حروف متعدد رو شرف میزنن و خودشون رو معرفی میکنن. اگه کسی از دنیا بیرون نرفته و وجود اخروی نگرفته، لم یعد اسم اهو حروف المقطع، حروف المقطع قرآن با او حدیث نمی کنن، با او صحبت نمی کنن. ولذا همونطور که مخفی بودن مخفی میمونند، برای این آدم مخفی میمونند. بلم یعد اسم اهو حروف المقطع، با این چنین انسانی حروف المقطع قرآن صحبت نمی کنن. ولم یتوجه ولم یتجلل له وجه قائله، این مهمه. کسی که در وجود دنیاوی غرقه وقتی قرآن میخونه اصلا به وجه رب توجه نمیکنه، به مبدأ آیه، به مبدأ قرآن، به کاتب قرآن که خود خداست توجه نمیکنه. قرآن رو میخونه فقط ظاهری، بعد در طول خوندنش هم هیچ توجهی به خدا نداره. ولی کسی که به وجود اخروی برسه وقتی مشغول قرآنه یا وقتی مشغول نمازه، این دیگه توجهش از خدا قطع نمیشه. ولم یتجلل له، برای چنین انسانی تجلی نمی کند وجه قائل قرآن و مبدع قرآن و عظمت کاتب و منشی قرآن، اینا هیچ متوجه نمیشه. یعنی به عظمت خدا پی نمیبره، قرآن رو میخونه فقط به عنوان مثل کتاب معمولی، تازه از کتاب معمولی بدتر. کتاب معمولی که میخونه به معانی عبارات توجه داره، تو قرآن به معانی هم توجه نداره، فقط الفاظ میخونه.
قائله
و
مبدیه،
بله؟
مبدیه داره
کتاب، قائله و مبدیه، بله. کتاب شما مبدیه داره، کتاب ما مبدعه داره. مبدی یعنی آشکار کننده، مبدع یعنی فرسنده، هر دوش خوبه. شاید مبدی خود بهتر باشه، مبدی یعنی آشکار کننده. خب تا اینجا روشن کرد که انسانی که دنیا زده است و وجود اخروی برای خودش کسب نکرده، این محرومیت رو داره. حالا داره به ما توصیه میکنه که از این محرومیت خودتون نجات بدید. فن تبه یا مغرور، آگاه بشوی. کسی که فریب خوردی، یعنی وجود دنیای فریب اتده. مغرور یعنی گرفتار غرور شدی، غرور یعنی فریب. و قم من مرقد که یا محکور، مرقد یعنی همین وجود دنیاوی که الان گفتم چرا اسمش گذاشته مرقد توضیح دادم. قم من مرقد که یا محکور، محکور یعنی محبوس، البته معنی لجوز خودکامه و مستبد هم آمده، ولی شاید بگیم محکور در اینجا من همون محبوسه. تو که تو این مرقد حبس شدی، از این مرقد بیا بیرون تا از حبس رها بشی. حتی تسافر فی سبیل الله، تا بتونی فی سبیل الله مسافرت کنی، مهاجر الله و رسولی بشی، مهاجرت کنی الله و رسولی، و مهاجرت کنی الی مشاهدت ملکوت الاعلا و استماع آیت الکبرى. یعنی اگر رفتی به سمت وجود اخروی، به سمت خدا رفتی، ملکوت بهت اجازه میدن که ملکوت مشاهده کنی، بهت اجازه میدن که آیات کبرا رو که در اون عوالم بالا وجوده استماع کنی. ولا تجلس مع اهل الغفله والبطاله، با اونها جلوس نکن که اونها مانع مهاجرت تو بشند. و ذر الذین اتخذوا دینهم هزوا، رها کن کسانی که دینشون رو به عنوان هزو تمسخر گرفتن، یعنی به دین اونچنان اقبالی ندارن که باید داشته باشن. وقتی آدم به دین اقبال نداره، ایشون با بیان ایشون صد میکنه که داره دین رو مسخره میکنه. ولی ما به دین اهمیتا بدیم و به ظاهر مسخره نکنیم، ولی همین که عمل نمی کنی عملا داری مسخره می کنی. پس دین رو حضور یا لغو گرفتی، دین رو مسخره گرفتی. ایشون می فهمد که اون کسانی که این چنین زندگی دارن رهاشون کن، باشون تماس نگیر، بله اونا در تو اثر می زدن و باعث می شن که تو در حبس این وجود بمونی. واشتغل او به دنیا هم، رها کن کسانی که دینشون رو حضور گرفتن، مشتغل رو به دنیا هم لهبن و لعبن و قررت هم فریبشون ده در حیات دنیا. بعد می فهمد که زارکه مبلغ هم من العلم، اینا اندازه از علمی که لایقن همینه، یعنی علمشون تا همین مرحله دنیاست، از دنیا بونبر عالم نیستن، اگر عالم بودن دنبالش میرفتند. مبلغ هم یعنی اندازه علمشون همین اندازه است. حالا نه که خداوند اینا رو ناقص آفریده، اینا به اعمال خودشون ناقص کردن خودشون، یک سدی بین خودشون و وجودهای بالا قرار دادن، تو همین مرحله موندن و به همین مرحله عالم شدن و از همین مرحله استفاده کردن، دیگه نرفتن مرحله بالاتر و از مرحله بالاتر استفاده نکردن. و هم الذین ذمهم الله فی موازین من کتابی و ببخهم، ببخهم این توبیخشون کرده، سرزنشون کرده که فرمده مال حال القوم لا یکردون یفقهون حدیث، حدیث رو میشنون با گوششون اما تفقه نمی کنن. علت این که تفقه نمی کنن اینه که راه ندارن تو اون قسمت هایی که جای تفقه هست، و علت راه نیفتنشون هم همین وجود دنیایی است که برای خودشون زینتی رفتن و بهش مشتاق شدن. و شکا یعنی اطلاع و زمه همه همون لذین زمه هم و همون لذین شکا الالله رسوله انه، کسانی هستن که خود که رسول خدا از اونها به خدا شکایت کرده که فرمود یا رب این قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو ترک کردن با اینکه قرآن میخونه، تفسیر قرآن مینویسن و میگن، با وجود این میگه قرآن رو ترک کردن. ترک کردن یعنی چی؟ یعنی باطن قرآن به باطن قرآن نرسیدن، زیرا از وجود دنیایشون به وجود اخرویشون منتقل نشدند. بعد میفهمد چه بسا انسان هایی که ادیبند، عاقلند، کتاب مینویسند، تدریس میکنند، میبینی که تمام عمرشو داره صرف همین فلسفه و کلام میکنه، هیچ به سمت قرآن و حدیث و اینها نمیره. چه بسا اینجور آدم ها داریم که همش با اینجور کتاب ها و اینجور علوم سر کار داره ولی به سمت قرآن نمیره. این نشون میده که عیبی نداره شما این کتاب ها رو به عنوان مقدمه بخونید، ولی بالاخره زیر مقدمه باید قرآن و حدیث باشه، باید بالاخره به سمت قرآن حدیث برید، تو این کتابات تا آخر نمونی. رب رجل عدیب عریب یعنی عاقل، خودش هم پرسش میگه عاقل فصیح عارف به علم لغت و نحوه و بلاغه، متکلمون متکلم یعنی اهل کلامه، میتونه مناظره کنه، چه بسا انسانهایی رو که به حق دعوت میکنه و اونها رو از باطل بیرون میاره. قادرون علی فن مناظرت بالخصام، میتونه مناظره کنه با خصام، تازه بعد از مناظره با خصمش ول الزام، میتونه خصم رو الزام کنه، یعنی تو نیست که شکست بخوره، اینقدر قویه که شکست میده خصمشو فی علم الکلام. خب چنین انسانی لم یسمع حرفا من نور فی القرآن ولا فهم کلمتن بایده من کتاب الله نازل علی عبده، اصلا به سمت قرآن نمیره. خب خیلی دارن توجه میکنید، خیلی ماهرن، یه لغت قرآنی ازشون میپرسی بلد نیستن، یا یه شأن نزول ازشون میپرسی میگه بلد نیستن، یعنی از قرآن کاملا جداست ولی در علوم دیگه میره متبهر. ولم یرغب بعدو الی ما هو بالحقیقه علم، رغبت نکرده هنوز به چیزی که حقیقتاً علمه. اینا که ما میخونیم اینا علمیستن، اینا اصطلاحاتن، توشون یه گاهی به صورت اشاره علم میاد، اونم علم به مفهوم نه علم به واقع. پس علم حقیقی ندارن، علم به اصطلاحات دارن که خودشون جمع کردن، یا علم به مفهوم واقعیات دارن نه علم به خود واقعی، که اینه هیچ کنون در واقع علم نیست. اونی که در واقع علمه همون قرآن است و اضافه کنید احادیث که در زیل قرآن میان. ولم یرغب بعد و الی ما هو حقیقت علم، رغبت نکرده هنوز به چیزی که حقیقتا علم است، حقیقتا نور است، حقیقتا فقه است و حکمت است. چرا رغبت نکرده؟ چون خودش رو فرو افکنده در این علوم و اموری که دیگران مایلند، این هم خودش رو فرو افکنده بر این علوم و بر اون امور و میل به اینها پیدا کرده، نتیجه اینه که رغبت اون واقعیت نداره. لعراضه انزالک، اعراض کرده انزالک یعنی از این علم حقیقی. چطور اعراض کرده؟ به ما بابای سببی است، به سبب اون علومی که اکب به علیه جمهور، یعنی جمهور و توده خودشون رو بر این علم فرو افکندن. مما یعودون و علمن، که اون چیزهایی که جمهور خودشون رو بر اینها فرو افکندن فکر میکنن علمه، علم میشمورندش، ولو علم نیست. یعودونه و علمن و ایمانن و فقهن و ایقانن، در پیش اونها علم است، در پیش اونها یقینه، ولی در واقع علم و یقین نیست. پس تمام عمرش رو داره صرف میکنه برای این اموری که یه نوع زینت ظاهریه ولی زینت واقعی نیست.
ساده باشید، این مثالی که هم 4-5 تا علم رو مثال زن، ولی مثلا به صورت آدم آداشه برداشت منه به صورت مرداداری فقه و فلسفه اینا رو ذکر نکرد، باید چی کنم؟ این هم اصولیه به خاطر شرطشون ذکر نکرد، فقط رو مثال
برداشت نه مثالش کن
فقه شما ذکر کرد تا کلام در کلام
فقه رو ذکر کرد کلام ذکر. منظور از فقه علم فقه نیست، فقه یعنی علم، فقه ذکر کرد ولی معنی لغوی شده کرد. ایشون به طور کلی کاری به علم نداره. علمی که جدای از حدیث و قرآن باشه میخواد فلسفه بشه، کلام باشه، فقه باشه، هرچی باشه خرابه. ایشون علم قبول داره، خودش هم بارها گفته علمی که ارتباطش بدی به اون وحی، از آل یاسین بگیری قبلن داشتیم ارتباط، علمی که از آل یاسین گرفته میشه خوبه، ولو فلسفه باشه، کلام باشه، فقه باشه، هر چی، ولی اگه از آل یاسین گرفته نشه هر چی باشه ناقصه. حالا نمیگم بده ولی ناقصه، و ایشون میخواد بگه بدم هست، چون بالاخره مانع میشه دیگه، مانع از پیشرفت میشه، چون مانع از پیشرفت میشه بده. نه فقط باید بگیم مثلا ارزشش کمه، باید بگیم که ضد ارزشه. چه بسیار علومی که انسان رو مغرور میکنه، چه بسیار علومی که انسان رو از خدا باز میداره. الان شما ملاحظه کنید در بین همین علما، حالا بعضیشون من نمیخواهم بگم، افرادی پیدا میشن که قفلتشون از خدا بیش از عوامه، قفلتشون از خدا بیش از عوامه، این خیلی خطرناکه. خود همین علوم یه جوابند، مگر علم از اون بزرگ جوابان گرفته بشه، به اونها ارتباط داده بشه، علم به معناش دقت بشه که بالاخره این علوم از جانب خدا هستن، این ارتباطات ملاحظه بشه، اون وقت انسان ممکن از این علوم استفاده کنه. ولی این علوم تمامش میشن حجاب که اینو گفتن دیگه، و ما هم در بعضی هم میبینیم، در بعضی هم وقتی که عامی بود خیلی زندگی متوازنه داشت، رفیق خود از این علوم خوند دیگه نمیشه باش حرف زد، این معلومه که به جای این که بره به سمت خوبی رفته به سمت بدی. یعنی اخلاق که دومین ارزش انسانیست که من گذاشته، اولین ارزش انسان اعتقاداته، دومیش اخلاق، سومیش اعماله. ایشون دومیشو که اخلاق کنار گذاشته، خب معلوم عقب رفته دیگه به جای این که جلو بوده.
باشه
که این برنامه خود صدرا و خود نرگی رو اونا که مقاله فلسفه و ارحام هستن اصلا طبقا مقابل معرفت اهل بیت میگونی؟ نه، خود صدرا که ادعا داره که من از اهل بیت گرفتم. حالا دیگران به ایشون میگن مقابل اهل بیتی، خب اشتباه میکنه، ایشون تمام حرفاشو از اهل بیت گرفته. ملاحظه میکنید بسیاری از مطالبشو با آیات قرآن یا با حدیث وفق میده، این چنین نیست که بی توجه بشه به قرآن و حدیث، مطالب رو درست علمن و عقلن میگه ولی با نقلن وفقش میده و نشون میده که من از آل یاسین گرفتم. حالا دیگران به ایشون هرچی میگن بکن، یا به ایشون یا به امثالش. اصلا بحث ما بحث سغدوی نیست، قبلا گفتن. حالا صدرا آدم خوبی بوده، آدم بدی بوده، حرفاش بالاخره خوبه، کاری به خودش نداریم. خودش آدم خوبی بوده، قبول داریم، ولی الان بحث ما در این نیست که خودش چگونه است. کتابای شما میخونیم اینجوری دیگه، ما به صاحب کتاب که اعمالش چطوره کار نداریم، به علمش کار داریم. مطالبی که
علم صدر میگه مخالف معرف عربه بینیم،
اگر علم مخالف عربه باشه بله، ولی حالا باید ثابت کنیم که مخالف. حالا مگه دیگران گفتن علم ایشون مخالف عربه، تو ما باید قبول کنیم. خیلی هستن که با فلسفه مخالفن، یکیشون خودشون هم میگفت یه مطلب باطلی گفت، گفت این جزء فلسفه است. خب اصلا جزء فلسفه نبود. بهش گفتم که این که مطلب باطله، چطور جزء فلسفه حساب میکنی؟ گفت فلسفه تمام مسائلش عباطیه، تمام مسائلش عباطیه. اون آدمی که اصلا فلسفه نخونده بود، یعنی همه مسائلش رو باطل حساب میکنه. تا که در فلسفه ما اثبات خدا میکنی، اثبات وحدت خدا میکنی، این جزء عباطیه. خیلی این حرفا رو میزنن، حرفا که ارزش نداره که. که نباید پیرو حرفی بشیم یا به حرفی توجه کنیم. مثلا بعضی از این حرفا انقدر بیارزشه که حتی انسان حاضر به جواب دادنش هم نیست. فخر جایی القافل من بیت حجابک، از اون بیتی که منشأ حجاب توست خارج شد. و عتبت بابک، عتبه به اون درگاه میگن، ورود در هر اتاقی از طریق عتبشه، از طریق اون درگاهشه. میفهمد از اینم خارج بشو، از عتبه بابت خارج بشو، برو به سمت خدا. وخلن که لباس، لباس اهل جاهلیه، لباس اهل جاهلیه در ون تلق، یعنی رها بشو. انقیوده، یعنی از زنجیرها و پابندیهایی که رسمی هند، یعنی طبق عادت دنیایی تو هسته. اون عادت دنیایی برای تو پابندی آورده، به صورت قید و زنجیر تو رو مقید کردی. و رسوم کل آمیه، این رسوم همون عاداته، آمیه یعنی عوامانه، رسوم و آمیه داری، اینا رو کنار بذار. اگر عاداتی داری، عادات حسنه باشه که از اهل بیت علیه السلام گرفته شده. این کارا رو انجام بده، از این محبس ها بیرون بیا. لترا عجائب قدرت الله و عظمتی فی انزال قرآن، خدا در جاهای متعدد عظمتشون نشون داده، از جمله در انزال قرآن عظمتشون نشون داده. اگر بخوای عظمت الهی رو در این انزال ببینی، باید از این قرآن بیا بیرون. لترا عجائب قدرت الله و عظمتی فی انزال قرآن و تنزیل کتاب. خب بین انزال و تنزیل میدیم فرقه، انزال دفعیه، تنزیل تدریجیه. یک بار قرآن دفعتن نازل شده به لوح محفوظ، بعد از اینجا به تدریج نازل شده به پیغمبر. هم انزال دفعی داره، هم تنزیل تدریجی. انزال دفعیش در ماه رمضان اتفاق شده، الذی انزل فی القرآن، نه یه آیه بلکه کل قرآن انزل در ماه رمضان. این تنزیل دفعیش بوده، انزال دفعی بوده. تنزیل تدریجی هم که در طول 23 سال با پیغمبر نازل شد. مجبر نازل شده
انزال؟
بله،
انزال به صورت مجبر نازل شده،
به صورت عقلی نازل شده. مجمل یعنی به معنی عقلی، بله، که همون اجمال مشتمل بر تفصیل هست. اینا رو قبلا گفتیم.
باشه، این بود تو معاید میتونه باشه برای حضر اونه که
این رو تذکر میدونم. این مسئله مربوط به قرآنه، اون مسئله مربوط به علمه. اگر علم و قرآن یکی بگیرید بره، ولی اینطور نیست. حالا کسانی هستن که میگن علم تذکره، یعنی اولا به شما علم داده شده، حالا به تدریج شما همون علم داده شده رو در این مورد استفاده کنید. اینو بعضی گفته که علم اینطور نیست که کسب بشه، علم اینطور است که تذکر اون چیزی خداوند در فطرت ما نهاده. این با اینکه قرآن یه بار انزال شده یه بار تنزیل شده خیلی ربطی نداره، ولی خب یه شباهتی به نشون هست، دو تا مطلب هم به هم شبیه هست. و تراعت به اون ترای قبلی، و ترافت هم مقالید خزائن سماوات برست. مقالید به معنی کلید هاست، جمع مقلاده، مقلاد منه کلیده. ترا فتح مقالید خزائن سماوات است، یعنی کلیدهایی که خزائن سماوات را باز میکنن میبینیم که این باز کردن به مفاتیح علم غیب است. مفاتیح هم جمع مفتاح، اینم به معنی کلید هاست، یعنی با کلید غیب باز میشود کلید خزائن و با کلید خزائن باز میشود خود خزائن. یعنی این علم غیب کلید با واسطه است برای خزائن. اینا همه تو ملاحظه خواهی شد. علم غیبی که المبرر ان وسمت شک، وسمه در اینجا من بیماریه، من عیبه، چون در لغت وسمه رو به نحوه متعدد معنا شدند. یه معناش همین عیب و بیماریست که شک جزء عیوب انسانه، جزء بیماری هاست، اون وقت علم غیب از این شک کرد مبرد است. فین ادرکی که الموت فی الخروج عن بیت نشأت کلمه، در وقتی که خارج داری میشه از نشأت اولا که همین نشأت دنیاییست، اگر به سمت فطرت ثانیه و نشأت اخروی میرویم، اگر مرگ و تعارض شد فقط وقع عجر کرد الله بل الله مولاش، این فقط وقع عجر کرد الله مطلب رو رسوند که خداوند به تو از پاداش زحمتاتو میده و این زحمتات ضایع نمیشه. بعد با ترقی میگه اصلا خدا مولای توست و چون مولاست به تو عجر میده، یعنی در عبارت قبل عجر براش عجر رو اصل قرار داد، گفت عجر تو علالله. در این عبارت دوم الله رو از خرم میده که به عجر کار نداشته باش، طرف تو اللهه و الله هیچ کاری رو زایه نمی کنه. میبینید این بالاتر از اون قبلیست. قبلی میگه خدا عجر تو میده، بعد میگه بدون اون که میخواد عجر بده خداست، کسی دیگه نیست و خدا هم عجر رو زایه نمی کنه. پس دیگه اطمینانت به این عجر بیشتر باشه، چون دهنده عجر خداست. بله الله مولاش و هوا آجره که بچه سوش کما قاله و من یه خود این بیت مهاجن الله و رسولی سن مگر در کل موت فقط وقع عجره الله، که روشن مطلب آیتی که توضیح نمیخواد.
فتح مقالید
مقالید
که
ایشون اونطوری گفتی که کلید خزائن رو میبینی، بعد اون کلیدی که این کلید رو به کار میندازه که علم الغیب اونم میبینی.
حد خزائن بهتر میشه نه که حد مقالید باز کنند است.
ها شما اونه میگید فتح مقالید،
این مقالید به نظر اضافه
نه مقالید فتح مستره، مقالید فاعلشه، خزائن مفعولشه. باز کردن مقالید خزائن سماوات و عرض، نه کلید رو باز میکنی، کلید باز میکنن خزائن رو، که مقالید میشه فاعل فتح، خزائن میشه مفعول.
از
بله؟
فتح
و
کنایه از پیدا کردن کلید.
حالا فتح و کنایه از پیدا کردن هم بگیرید اشکال نداره، ولی به معنی خودش هم قرار بدید خوبه. کلیدها باز میکنند خزائن رو، خزائن. شما دارید مقالید رو مفعول فتح میگیرید و غلط میشه، مقالید باید فاعل بگیرید، خزائن مفعول. خب باز فصل بعدی هاشم یه نه یه ذره وقت داریم. در این فصلشون میخواد صفتی برای قرآن ذکر کنه و اون اینه که قرآن شفاء از امراضه، اگر پرده از روی قرآن برداشته بشه، اون باطن قرآن به ما نشون داده بشه، امراضی که از ناحیه جهل میاد برطرف میشه. ما گمان میکنیم که بعد از اینکه تفسیر قرآن خوندیم و گفتیم جهلمون برطرف شده، در حالی که هنوز جهله. وقتی باطن برای ما روشن شد، این مرض جهل از ما گرفته میشه، مرض جهلی که با عدم رجوع به قرآن حاصله و با رجوع به ظاهر قرآن حاصله. این هر دو جهله. وقتی ما از به باطن آگاه میشیم، این مرض از ما گرفته میشه. از جمله مرض هایی که گرفته میشه اون تشنگی حیاته، یعنی تشنگی حیات برطرف میشه، به ما اون حیات خوب رو که باعث سیرابیه به ما عطا میکنه. ما الان فطرتاً تشنه اون حیاتیم، حیات دنیوی رو داریم، ولی نسبت به حیات بالاتر تشنگی داریم. این تشنگی با وسیله پرده برداشتن از قرآن برای ما به وجود میاد. قرآن شفاست، به هر نوع مریضی رو شفا میده. خود قرآن در بعضی جاها شفاست، ولی باطنش مسلما شفاست. حالا ظاهر آیه گاهی به وسیله بعضی خونده میشه شفا حاصل میشه، به وسیله بعضی خونده میشه شفا حاصل نمیشه، ولی باطن قرآن که آمد شفا رو درست میکنه. پس یکی از صفات قرآن شفا بودن این کل دائن، کل دائن ایشون یه کل دائن که دا... نه کل دائن جهل، مریضی که عبارت از جهله به توسط قرآن برطرف میشه. و حقیقت هم همینه، چون لا رتن برای عبسان الله فی کتاب مبین، همه علوم تو قرآنه. خب اگه ما با باطن قرآن تماس پیدا کنیم، با علوم تماس پیدا کردیم. حالا این همه علمی که مثلا ما داریم میخونیم که حالا برفض واقعیت هم داشته باشن، که خیلیش هم شاید نداشته باشه، اونایی که واقعیت دارن اصلشون و واقعیتشون تو قرآنه. خب اگه ما بتونیم پرده از ظاهر قرآن برداریم و باطن قرآن بر اون روشن کنیم، به اون دسترسی پیدا میکنیم، از اون جهل، یعنی از دعا و مرض جهل بیرون میشیم. فصلی چیزا هم در نعت قرآن است، یعنی میخوام قرآن رو متصف کنیم. من تا بالسان رمز و اشاره متصف میکنیم، صفات رو توضیح کامل نمیدیم، یه اشاره میکنیم، خود همین اشاره به واقعیت ما رو دلالت میکنه. علم ایها المتدبر المتعمل، علم که قرآن اذا کشف نقاب العزت عن وجهی، قرآن یه موجود عزیزیست که عزیزی یعنی غیر قابل نفوذه، کسی نمیتونه مثلش رو بره، کسی نمیتونه درش نفوذ کنه، مگر اینکه در باز بشه انسان بتونه وارد بشه، ولی به هر کس اجازه نفوذ در قرآن داده نمیشه، نمیتونه به علوم قرآن و باطن قرآن برسه. حالا اگر این نقاب عزت از روی قرآن برداشته شد که دیگه در رو قرآن باز کرد، اون نفوذ ناپذیری رو برداشت، انسانی لایق شد که بتونه نفوذ کنه. و رفع جلباب العظمت و کبریا عن سره، اون پوشین عظمت و کبریا رو از سر قرآن رفع شد. و یشفا این قرآن کل علیل داء الجهل، داء الجهل اضافه شده به بیانی است، یعنی مرضی که عبارت از جهل، هر کسی که علیل باشد و گرفتار مرض جهل باشه شفا پیدا می‌کند. و یر رو یعنی سیراب می‌کند، یا شاید هم یوربی باشه، یوربی تشدید داره، اگه هم تشدید داره یوربیه. کل قلیل، قلیل یعنی تشنه، یوربی کل قلیل طلب الحیات، تشنه ای که داره حیات رو طلب میکنه، یعنی تشنه آب نیست، تشنه حیاته، تشنه حیات اخرویه، ول حقیقه حیات رو. و یداوی کل مریض القلبه، هر کسی ده که قلبش مریضه مداوا میکنه. مرض قلب از کجا آمده؟ به علل اخلاق زمینه، علل در اینجا من امراضه، امراضی که عبارتن از اخلاق زمیمه و اسقامی که عبارتن این علل اضافهش به اخلاق بیانی است، اضافه اسقام هم به جهالات بیانی است، اسقامی که عبارتن از جهات جهالات مهلکه که قرآن اون علل رو و این اون علل اخلاقی رو و اون جهالات مهلکه رو برطرف میکنه، هم اخلاق انسان رو تنظیم میکنه هم انسان رو به علوم موفق.
علی به
روز
شما یا
علی دید؟
قلیل
نه. علی
نیستش، پس بیمار
نیست. قلیل به معنای مریض، قلیل به معنای تشنه، قلیل واقعی. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم ان القرآن هو الدواء و ان القرآن غنی لا فقر بعده و لا غنا دونه. اگر به قرآن توجه نکنید اصلا غنایی نیست، همش فقره. اگر به قرآن توجه کنید فقر از بین میره، بعد همش غنی دیگه، فقری پشتش نیست. تا اینجا یه صفت از صفات قرآن گفته شد که عبارت بود از شفا. صفت بعدی حبل الله بودنه که اگر کسی بهش تمسک کنه از مهلکات و از قیود و زنجیرها نجات پیدا میکنه. این صفت دوم رو دیگه بذاریم که جلسه بعدی شد.